خب بعضی ها این تکنیک رو بلدن دیگه، یعنی کسانی که تکنیک ساختارهای هرمی رو میدونن، با سیستم های این چنینی آشنا هستن، اونها میدونن که اینو چجوری مردم برن سهام بخرن، اونها برن گل سود سهام مردم رو به جیب بزنن. این پول های نامشروعه که میاد فاصله طبقاتی ایجاد میکنه. پس شیطانی که در قرآن تحذیر داده شده که مشارکت در مال و اولاد مردم کنه، حالا شما اینقدر کارشناس روانپزشکی و کارشناس روانشناسی و کارشناس اخلاق بیارید بذارید توی تلویزیون و رادیو و توی دانشگاه‌ها و فرهنگسراها، اینا به مردم میگن چجوری خانواده‌شون رو حفظ کنن. مادامی که مردم اسیر پدیده زنای ذهنی و سکس فانتزی هستن، پروفسور برت کاهر، روانپزشک ارشدی که این تحقیقات رو 25 سال توی انگلیس و آمریکا انجام داده، رسما در کتاب سکس فانتزیش میگه این هیچ درمانی نداره. هیچ درمانی نداره. مگر ربا درمان داره؟ مگر قمار بورس درمان داره؟ پدیده‌ای که ابلیس در اون درگیر شد، فقط باید مردم رو ازش بگیری. راه درمانی نداره. بیماری علاج پذیری نیست. کاهر توی کتاب هویز بنستفیلی یورهه که کلی شما خوابیده، مسئله دنیای جدی سکس فانتزی رو در فضای این سازوکار جوری برای شما تبدیل میکنه که شما راه درمان و نجاتی از این پدیده ندارید. خب چه باید بکنید؟ مشارکت در مال و در اولاد، این یکی از اون مخاطراتیه که ابلیس بهش میپردازه، یکی از مخاطرات. پس وقتی قرآن هشدار میده که شیطان لباس از تن شما بدر میکنه، همونطوری که از تن پدر مادر شما آدم و حوا بدر کرد، و صراحتاً خدا بهش میگه اونایی که ولایتتو میپذیرن برو در مالشون و در اولادشون سهیم شو، انبیا و ائمه چه میکردن؟ انبیا و ائمه یک سازوکار جدی داشتن. این هم البته فالسیست از سوی شیطان، چون شیطان برای اینکه چهرهش تبیین نشه باید پارازیت ایجاد کنه. اما انقلاب اسلامی انقلابی ضد پارازیت شیطان بود. اگر تصورش این بود که انبیا و ائمه رو توانست مثلا به زعم خودش به حاشیه براند و نگذارد که حرف حق زده شود، امروز در آستانه ظهور چهره ابلیس و شیطان همونطوری که زمان سلیمان نبی روشن شد و افشا شد، امروز هم چهره ابلیس و جنودش روز به روز داره بیشتر روشن افشا میشه. اگر فردوسی حکیم شخصیت کیومرث، شخصیت هوشنگ و شخصیت طهمورث رو ترسیم میکنه و میاد این سازوکار رو میبینه برای ما که اینا اول میادن مردمشون رو از ابلیس و جنود ابلیس میگرفتن، سبعیت و خوی حیوانی و وحشیگری و شهوت رو در مردمشون تعدیل و تلکیف میکردن، تا جایی که میگه طهمورث ابلیس رو مرکب و اسب خودش کرده بود سوارش میشد، که باز محمد قوطی میگه که نه، این منظور این بوده که شیطان و جنود شیطان رام شده بودن. یه نکته کلیدیه دیگه. اگر ما آدرس بدیم ببینیم اصل خطر امروز رژیم صهیونیستی و امروز آمریکا و اروپا و لیبرالیزمه، این یک آدرس نیمبندیه. اصل خطر شیطان، شیطانیست که اینها رو تسخیر میکنه. فردوسی میاد در پرده دوم چه کسی رو روشن میکنه هویتش رو؟ ضحاک رو. در سرزمین ایران کیومرث و هوشنگ و طهمورث اول ابلیس و جنود ابلیس رو از مردم دور میکردن، مردم رو از اونا میگرفتن، جامعهشون جامعه اخلاقی و امنی شد. اما در سرزمین بابل، همینجایی که بهش میگیم هله تا بالای کربلا، این منطقه رو بهش میگن منطقه بابل. در منطقه بابل شاهی بود به نام مرداس، پسری داشت به نام ضحاک. ضحاک روند تبدیل شدنش که یک هیولا و یک دیو تو سه پرده توسط فردوسی ترسیم شده. اول میاد ترغیبش میکنه که پدرش رو کنار بذاره، خودش قدرت رو بگیره، وسوسه شیطان، مردمی که از شیطان گرفته نشوند. در مرحله دوم زمانی که شد حاکم، فرد شکمپرستی بوده، این به عنوان آشپز میاد، ابلیس براش غذاهای بسیار خوشمزه میپزه، بعد ابلیس صداش میکنه زهاب صداش میکنه که ازش تقدیر کنه، تو چی میخوای؟ بگو من برات برآورده کنم، تو غذای خیلی خوبی میپزی. میگه فقط شما اجازه بدید من کتفای شما رو ببوسم. اجازه میدید ابلیس کتفای این رو میبوسه و میدونید که اون دوتا مار رویده میشه روی کتفاش. پرده سوم پرده بعدیست، پرده ایست که در اون حالا درمان درد این دوتا مار توسط طبیبی که خود ابلیسه، دوباره میاد نسخه درمان رو به این میده، باید مغز جوانان رو هر روز در بیاری بده این بخوره، این مارها تا تو رو اذیت نکنن. کنایه است از اینی که امروز بهش میگیم قدرت نرم، جنگ نرم. مغز جوانان خوراک قدرت های استبدادی و استعماریه. اگر این حجم عظیم نظام اطلاع رسانی، نظام فرهنگی لیبرالی و فضای شیطانی که سینمای هالیوود و به ویژه در عرصه بازی کامپیوتری و انیمیشن ها و سریال ها ایجاد می کنند، قوقا و هیاهویی که در فضای رسانه امروز می بینید، ذهن ها تحت تاثیر قرار می گیره، یه روز اگر در شکل فیزیکی کسی به نام فردوسی نشون میداد که مغزهای عینی رو باید بگیرن بدن مارهای روی دوش ضحاک بخوره، امروز مغز شمای جوان رو لزومی ندارد ماری از روی دوش ضحاکی به نام باراک اوباما بیاد بخوره، بلکه کفایت میکنه که محتوای ذهن شما محتوایی باشه که او میپذیره، اون محتوای ذهن شما رو تغذیه میکنه. یعنی حیاتش به اینه که ذهن شما درش مطالب رویده بشه و باورهای درش رویده بشه که پایه های اون مارها رو تناورتر کنه. پس در سه پرده ابلیس میاد نزدیک میشه، از ضحاک یک هیولا میسازه، این رو به جان هفت کشور پیرامون بابل میندازه، حتی ایران تسخیر میشه توسط ضحاک. در شرایطی که قبلش تو پرده اول گفته بود فردوسی که ویژگی حکمرانی مثبت اینه که حکمران و فرمانروا خودش از دست ابلیس نجات پیدا کرده باشه، تسکیه بود تطهیر شده باشه، سپس مردمش رو از چنگ ابلیس بگیره، از چنگ جنود ابلیس بگیره. بعد بلافاصله در پرده دوم خلاف این رو نشون میده، نشون میده اگر کسی به تسخیر ابلیس در آمد تبدیل به هیولایی میشه که مردم خودش و مردم کشورهای اطراف خودش رو نابود میکنه، مغز سر جوانان اونها رو برای سیر کردن شکم مارهای روی دوش خودش استفاده میکنه و اون جامعه رو به تسخیر خودش در میاره. و در پرده سوم که میشناسید، مبتنی بر داستانی که در ماجرای حضرت موسی علیه السلام آمده که به فرعون گفتن کودکی به دنیا میاد پیشگوها که این حتما آینده تو رو نابود میکنه، دستور داد کودکان رو بکشید. بالاخره مادر موسی، حضرت موسی علیه السلام رو توی سبدی گذاشت، به امان خدا به رود نیل افکند و این آمد در محیطی به نام کاخ فرعون، اونجا بزرگ شد و بعدا فرعون رو ساقط کرد. همین رو دستمایه قرار داده حضرت حکیم توس و شخصیتی رو تراشیده از فرزند آبتین و فرانک که این فرزند به دنیا میاد و هرچند پیشگوها گفته بودن به ضحاک که این کودک در ایران شکل میگیره میاد و تو رو نابود میکنه، اما کودکان رو کشت، ولی خب بالاخره دستش به این نرسید و این آمد به همراه کاوه آهنگر و بساط ظلم و جور ضحاک رو جمع کرد. این قسمت پرده سوم و دوم برای شما شناخته شده است. همیشه شما فرعون‌ها، نمرودها و کسانی که بیان اینها رو کنار بزنن رو شناختید. اما لایه اول رو با هنرنمایی زیبایی فردوسی تو پرده اول نشونده. میگه تبدیل شدن فرعون به فرعون، چنگیز به چنگیز، صدام به صدام، تبدیل شدن ضحاک به ضحاک یه فرایندی داره که کسی به نام شیطان و جنود شیطان میاد این کارو میکنه. نه فقط اون فرمانروا رو بعد از جنود شیطان گرفت، بلکه تک تک مردم رو هم بعد از جنود شیطان گرفت. درد مشترک امروز اینه، سبعیتی که شما امروز در داعش میبینید شیطان وجودشون رو پر کرده، سر میبرن، زنان و دختران رو قلاده میزنن، این بردگان 2000 سال پیش میبرن توی شهر موسیل میفروشن، مردم رو ردیفی میچینن، تیر خلاص بهشون میزنن، صحنه های عجیبی از این وقایع تروریستی خودشون القا میکنن، النصر به رعب، ایجاد پیروزی توأم با وحش، به اصطلاح وحشت و رعب. این کجای اسلام آمده؟ این غیر از اینه که وجود اینا آکنده از شهوت و غضب و خشونته و شیطان تمام ساحت‌های وجود اینها رو تسخیر کرده. امروز اون تعبیر رو بهش میگن زامبی شدن. اینا رو وجودشون رو مملو و از در واقع خشونت و نفرت و شهوتی کرده که به هر کجا این انرژی اصابت میکنه تخریب میکنه. آثار تاریخی چند هزار ساله رو ویران میکنن، قبور انبیای اعظم رو تخریب میکنن، زنان و دختران رو به بردگی میبرن، مردان رو از زن تیغ میگذرونن، کودکان رو زنده میگذرن. کودکان وقتی این صحنه‌های فرهنگ ستیزی، تمدن ستیزی، زن ستیزی، مرد ستیزی و خشونت رو دیدن، این کودک رو می‌ذارن بزرگ بشه. این کودک امروز تو سوریه و عراق و یمن و جای دیگه وقتی بزرگ میشه 30 سال دیگه قضاوتش در مورد این اتفاقات که زیر پرچم لا اله الا الله انجام میشه به رنگ مشکی با صورت‌های پوشیده و ریش‌های بلند، قضاوتش چه خواهد بود؟ همونی که آقای ریچارد هاست میگه دیگه، دین برای همیشه زاویه رانده میشه. ما مسئله‌مون اون پرده اوله در فرمان روایی مطلوب، اون سازوکاری که ضحاک شکل نگیره، امثالی مثل کیومرث و هوشنگ و تهمورس بیان و مردم خودشون رو از دست ابلیسیان نجات بدن. سال قبل و سال قبل نمایشگاه بازی رایانه‌ای بود، سخنران برنامه بودم، دوستان برگزار کننده گفتن که این نمایشگاه رو بازدیدی کنید. رسیدیم به یه جایی، گفتن که اینا تصاویر چهره های خطرناک و خشنی است که توی 600-700 تا از بازی هاست. حدود 3000 تا بازی رو رصد کرده بودن. 600-700 تا از بازی رایانه‌ای یک شخصیت های هیولایی داخلش بود که اینا رو عکسشون رو قاب کرده بودن. 50-60 تا. بعد گفتم که خانواده‌ای که بچه‌هاشون داره می‌بینن به شما مراجعه کردن که بگن آیا بچه‌هاشون خواب‌های وحشتناک می‌بینن با این هیولاهای عجیب و غریب؟ گفتم نه، خب تو کشور ما متأسفانه اینکه تو چه سنی بازی‌ها دیده بشه ملاحظه نمیشه. خانواده‌ها بی‌محابا می‌ذارن بچه‌هاشون پای کنسول‌ها توی بازی‌های مختلف، چه بازی آنلاین چه غیره، انواع این بازی‌ها متأسفانه انجام میشه و هیچ نظارتی نیست، هیچ کارشناسی. خود جوان‌ها که اگر انجام میدن می‌شناسن، دسته‌بندی کنن، مشخص کنن. خشونتی که هفته گذشته در سان برناردینو در ایالت کالیفرنیا انجام شد و کسی وارد مراسم شد 14-15 نفر رو کشت و تلویزیون ها اعلام کردن که این 355 واقعه خشونتبار تروریستی در خاک آمریکا بود در یک سال گذشته، ما با آخر سال 2015 میلادی نزدیک میشیم. واقعه سان برناردینو 355 واقعه بود. آقای باراک اوباما اعلام کرد که خشونتی اینچنینی در هیچ کجای دنیا انجام نمیشه، بگر در خاک ما انجام میشه. بعد پرسید آقای اوباما چرا این اتفاق میفته؟ نشستی بازی‌های کامپیوتری که تمدن تو داره ایجاد میکنه به جهان منتشر میکنه رو خودت بنشینی ببینی؟ میدونی در یک بازی کامپیوتری میلیون‌ها بار به مخاطب شلیک میشه؟ میتونی باور کنی که کسی که میشینه پای این بازی ها شلیک میکنه، شلیک کردن و کشتن و نابود شدن و پاشیدن خون به در و دیوار رو انقدر عادی میبینه که در عالم واقع هم یک M16 آرمالایت رو برمیداره میره توی یک کازینو، توی یک دانسینگ، توی یک دانشگاه، توی یک مدرسه، توی یک کلیسا راحت همه رو به رگبار میبنده؟ فکر میکنه اون سهولتی که در بازی کامپیوتری دید به همین سهولت هم آدم ها کشته میشن؟ بعد از اینکه کشت تازه متوجه میشه چه فاجعه‌ای درست کرده. نشستی ببینی سریال های آمریکایی، فیلم های اکشن هالیوودی چقدر درشون به انسان ها شلیک میشه؟ دقت کردید که وقتی به شما میگن شما شیطان بزرگی، یعنی شما شیطان مملو و در تار و پود فرهنگ و اقتصادتون شده و سبعیتی که حکیم توس هزار سال پیش آمده میگه که کسانی مثل کیومرث و هوشنگ و تهمورس این سبعیت و خوی درنده خویی و وحشیگری رو از مردمشون میگرفتن، ابلیس رو دور میکردن و مردمشون این خوی سبعیت رو نداشتن. میدانی چرا در جامعه توی یک سال در سال 2015 میلادی 355 واقعه خشونتبار انجام شده؟ مدام میشید میگه که چون اسلحه قانون بستن و استفاده از اسلحه آزاد تو آمریکا. دوباره آقای اوباما پریروز گفت این مشکل به خاطر اینه که حمل اسلحه آزاده، از کنگره و سنا خواست که جلوی اینو بگیرن. مسئله داشتن اسلحه نیست، اون یک مسئله ممانعتیه، اونم خوب انجام بشه. چرا آحاد جامعه تو، کودکان و نوجوانان و جوانانش در کشتن اینقدر راحتن؟ دلیل اصلی و اساسیش اینه که شیطان پیکره تمدن شما رو، تار و پودش رو در نورده و در چنگ خودش گرفته. این فرهنگ بسیار بسیار خطرناک رو به همه جای دنیا نشر دادید، این خشونت عظیم که امروز پای بازی کامپیوتری کسی میشینه، تعداد گلوله‌هایی که شلیک میشه رو کسی تونسته بشماره؟ کسی تو این سریال‌های اینها دقت کرده چند تا گلوله شلیک میشه؟ کسی تو فیلم‌های سینمایی اکشن اینا یه روزی تو دوره جوانی ما یه قاب تصویر رو می‌بستن روی صورت و بدن شخصیت اصلی فیلم یا اون شخصیت منفی وقتی می‌خواست شلیک کنه دستش از تصویر رفت بیرون، صدای شلیک میومد، شما متوجه می‌شدید زب توی مثلا سر اون طرف مقابل پشتش. امروز تا تصویر رو نشون ندن، تا تیر نخوره تو جمجمش، جمجمش متلاشی نشه، هیکل این نیفته، خون نپاشه به سر صورت دیگران و عره برقی نیارن سر طرف رو ببرن، شما اقناع و ارضا نمیشید. چطوری کسی بیماری خاصی میگیره عفونتی بهش مثلا دوز بالاتر میدن، آموکسیسیلین 250 میدن هر 8 ساعت، بعد میکننش آموکسیسیلین مثلا 500 هر 8 ساعت، چون دوز مقاومت بدن رفته بالا، دوز دارویی بعد بره بالا. از بس خشونت اوریان نشون دادن حساسیت بشر رفته بالا، مجبور یه کارگردان سینمایی خشونت با ضریب بالاتر رو نشون بده و این سبعیت میاد 355 اقدام خشونتبار رو در سرزمین آمریکا رقم میزنه که رئیس جمهور آمریکا میگه نمونه خشونت رو هیچ کجای دیگه جهان نمیبینی. راهش آقای اوباما توی هالیووده، راهش توی سینمای اکشنه، راهش توی سریال های تلویزیونی تونه، راهش توی انیمیشن ها و به خصوص بازی کامپیوتر. البته در وجودتون جوان عزیز بدان که سکه‌ای که میندازی بالا یه طرفش شیره یه طرفش خط، خشم و شهوت در انسان به مثابه اون سکه است. اگر خشم و غضب در جامعه غلیان کرد، شهوت هم باهاش غلیان می‌کنه. اگر شهوت غلیان کرد، غضب هم باهاش غلیان می‌کنه. شما نمی‌تونی در جامعه فیلم اکشن که می‌سازی بگی پیامدش صحنه‌های قبیحه نباشه. خشونت و شهوت در پرده دوم وجود انسان، یعنی لایه شقاف، مبتنی بر آنچه که قرآن تاکید می‌کنه محل حب و بغض، حب و بغض انسان، عشق و نفرت انسان در یک لایه وجوده. یکیش تحریک بشه، یکی هم تحریک میشه. تمدنی که 500 میلیون پیج پرن ایجاد کرده، نزدیک به 30 میلیون وبسایت پرن ایجاد کرده، تمدنی که سالی 25 هزار فیلم سینمایی پرن تولید میکنه مبتنی بر آمارهایی که خودشون منتشر کردن و مبتنی بر آنچه که خودشون اعلام کردن 89% بینندشون هم خود آمریکایی‌ها هستن، یعنی کلاً تولیدات فرم جهان رو 89% آمریکا می‌بینه، 11% غیر آمریکایی‌ها می‌بینن. در یک چنین تمدنی که شهوت درش در اعلی درجه، خشونت هم در اعلی درجه، معلومه که شیطان ساحت‌های مختلف وجود انسان رو در نظر دیده. اینجا کیومرثی می‌خواد، هوشنگی میخواد، تهمورسی میخواد که انسانها رو از ابلیس بگیره، نجاتشون بده تا این سبعیت، این خوی درنده خویی و حیوانیگری از اون جدا بشه. درد مشترک شما اینه توی نامه رهبری، درد مشترک تروریزمی که به جان غرب و به جان اسلام افتاده، جوان مسلمان با جوان غربی در یک هیته در معرض تهدیده، چه داعش باشه، چه کسی که در اثر دیدن این فیلم‌های سینمایی و این صحنه‌های خشونت‌بار و شهوت‌آلود به غلیان جنسی و غلیان شهوت برسه، جنون آنی پیدا کنه، اسلحه رو برداره برای دیگران رو بکشه، این تهدیدی است که هر لحظه شما رو تهدید می‌کنه. بازی کامپیوتری تو کشور ما کنترل میشه، ندیدن فیلم‌های اکشن تجویز شده، سریال‌های غربی تو شبکه زیرزمینی به وفور دست مردم نیست، شبکه‌های ماهواره‌ای تو خانواده‌های ما زمینه تفریح و سرگرمی نیست. آمار بالای طلاقش شنیدید، طلاق عاطفیش شنیدید، منتظر خشونتش تو جامعه خودمونم باشید. هر از چندی عدتی یه موقعی از یه جای سر باز میکنه، یک فاجعه اجتماعی رخ میده، اما دیگه اونجا کاری از پلیس بر نمیاد، اونجا دیگه کاری از دستگاه اطلاعاتی و امنیتی بر نمیاد، اونجا مسئله ضعف نهادهای فرهنگی خودش رو نشون میده. درد مشترکی که بین جوانان غربی و جوانان شرقی شخص رهبری روش دست میگذاره اونیست که باید عین داوود نبی و عین سلیمان نبی مردم رو از شیطان گرفت، عین رسول جلیل القدر اسلام مردم رو از ابلیس گرفت. اما ما امروز ساز و کارهای اقتصاد و معیشت و فرهنگ و هنر رو بدونه میبینیم که بیش از پیش بر مردم سیطره دارن و در تار و پود حیات مردم نفوذ میکنن. فراموش کردی که قرآن فرموده که ابلیس و شیطان عدو مبینه برای شما، دشمن آشکار اصلی اونه، حواستون به اون باشه. و ذریب نفوذ او در حیات اجتماعی ما رو قرآن برای ما روشن کرده، تأکید فرموده که و شارک هم فی الانبار و الاولاد. اگر این حرف خداست که فرموده برو در مال و اولاد اونایی که ولایت تو رو میپذیرن سهیم شو، پذیرش ولایت طاغوت زمینه پذیرش مشارکت شیطان در مال و در اولاده. این حرف همه انبیا، حرف همه ائمه و حرف امروز امام مسلمینه در این که آقا باید اخلاق جامعه اصلاح بشه. راه اصلاح اخلاق جامعه این سازوکارا نیست که بگیم آقا این بانک باشد، این بورس باشد، این سیستم اقتصاد ربوی لیبرالی باشد، این سیستم رسانه‌ای غربی باشد، این محتواهای مستهجن باشد، این خشونت از عجیب و غریب باشد، ضمناً مثلا ما اشتغال ایجاد کنیم همه موارد حل میشه. مگه اونها اشتغال ایجاد نکردن؟ حل کردن. صنعت ایجاد نکردن؟ حل کردن. همه ما تکنولوژی و صنعتی دارن. هنوز هیچ کس نمی‌دونه چطور این اهرام ثلاثه مصر ساخته شده. چطور 4000 سال پیش این سنگ‌های عظیم رو با کدوم جرثقیل بردن گذاشتن اون بالا؟ امکان نداره شما در دانشگاه امیرکبیر به دانش فنی عصر فرعون بتونید دست پیدا کنید. با آنچه که در تخت جمشید رخ داده، در دیوار چین رخ داده، در آکروپولیس یونان رخ داده، بشر در هر دوره چند هزار سال گذشته به اوج تمدن و تکنولوژی و فکر رسیده، اما با انحطاط اخلاقیش همه اونها فرو ریخته که فرموده قول سیرو فی الارض، بهشون بگو که برید سیر کنید در زمین ببینید کیف کانه، چه چیزی رو عاقبت مجرمین رو. درد مشترک شما با جوانان غربی در یک نکته است، تروریسم و خشونتی که زمینه هیچ نوع جنگ با گسترده رو ایجاد نمی‌کنه. بشر در جاهای مختلف به تعبیر اینها توی انیمیشن هاشون زامبی میشن و همه میافتن به جون هم دیگه. عصر سلیمان نبی هم همینجوری بود دیگه، همه جوری جنود شیطان در تار و پودشون رفته بود که هنر سلیمان نبی این بود که مردم رو، ابلیس رو از وجود مردم بگیره و مردم رو آزاد کنه. در مورد داعش هم نکته تکمیلی رو اشاره کنم. به جوانان غربی بدونید، دوستان جوان، به همسن و سالهای خودتون در فرانسه بگویید که اگر میخوان بدونن چرا در خیابونهای پاریس بمبگذاری شد، یه متن فرانسوی ما بهشون معرفی میکنیم. آقای الکساندر دومرانش، رئیس سرویس اطلاعات و امنیت خارجی فرانسه، کتابی نوشت 25 سال پیش به نام جنگ جهانی چهارم. جنگ جهانی اول و دوم رو که میشناسید، جنگ جهانی سوم بین شرق و غرب، آمریکا شوروی، جنگ جهانی چهارم بین شمال و جنوب. این شمال و جنوب، شمال شد نظام تمدن مسیحی، تمدن مدرن، و جنوب شد تمدن اسلام. آقای الکساندر دومرانش تو این کتاب که 1372 در ایران ترجمه شده، فقط اون 46 صفحه فصل اولش رو، نمیخواد کسی ترجمه کنه به جوانان فرانسوی بگه، اصلش رو به زبان فرانسه است دیگه، خودشون میتونن بدونن. جوان فرانسوی اون 46 صفحه فصل اول این کتاب رو ملاحظه کنه، ببینه 34 سال پیش رئیس سرویس اطلاعات خودش چه بذری رو کاش که امسال در 1394 تو پاریس اینا باید نتیجهش رو ببینن. جوان فرانسوی، رئیس سرویس اطلاعات تو وقتی آقای رونالد ریگان در آمریکا شد رئیس جمهور، ایشون بلند شد از فرانسه رفت اونجا، بهش گزارش داده کسی که میشه رئیس جمهور آمریکا، از تمدن غرب همه مسئولین سازمان اطلاعاتی میرن بهش گزارش میدن که جهان اون خبر است. اونجا توضیح میده که رفت دیدن ریگان، هنوز ریگان وارد کاخ سفید نشده بود، یه توضیحاتی بهش داد. بعد که ریگان رفت توی کاخ سفید، در سفر دومش ریگان میگه چیکار کنم، میگه متوجه افغانستان باش، شوروی اومده اونجا رو اشغال کرده. برای نابود کردن شوروی 3-4 تا کار باید انجام بدی. برای بیرون کردن شوروی، گروهی از جوانانی که روسی هستن فرار کردن فرانسه، اینها نشریاتی تهیه میکنن، این نشریات رو با اخبار دروغی که داره، این روزنامه‌های اصلی شوروی ولی اخبار دروغ داخلشون هست، ما اینها رو میبریم در افغانستان توزیع میکنیم، پولشو بدید. دوم، مواد مخدر رو FBI چکار میکنه؟ ریگان میگه خب بعد معلوم منحدر میکنه، میگه نکنید بدیدش به ما، ما این مواد مخدر رو در جوانان سرباز شوروی توی افغانستان توزیع میکنیم و میریم با مجاهدین افغان ارتباط میگیریم. بخونید، این به فارسی ترجمه شده، 46 صفحه، اولش هم بیشتر که به اصطلاح نیاز است، همون 46 صفحه رو بخونید متوجه میشید چطور این جریان افراطی به وجود اومد. آقای دومرانش رئیس سرویس اطلاعات خارجی فرانسه میگه که رفتم، به من مأموریت داد رفتم. ببینید، رئیس جمهور آمریکا به سرویس اطلاعات فرانسه مأموریت میده، این بلند میشه میره توی پاکستان، میگه رفتم به مقامات پاکستان گفتم ما یه کارهایی میکنیم، شما سرتون رو برگردونید نبینید. دولت‌هایی که سر کار میان تو پاکستان پولی نیاز دارن، به اینا یه چند میلیارد دلار میدن، ساکتشون میکنن، هر کار دلشون میخواد میکنن. مواد مخدر رو شیوع دادند در افغانستانی که زمینه این کار رو داشت، تا با مواد مخدر شوروی رو نابود کنن. امروز مواد مخدر دیدید چقدر گسترش پیدا کرده در جهان. میگفتن 14 سال پیش آمریکا و ناتو بیان توی افغانستان مواد مخدر جمع میشه، کشت و تامین مواد مخدر بعد از آمدن آمریکا یا و اروپا یا و ناتو بیشتر شد تو افغانستان. سندش تو خود همین کتاب داره میگه که دنبال این میدن. مجاهدین افغان رو بخشش رو نتونستن جدا کنن، رفتن مدارس طالبان رو به وجود آوردن تو پاکستان با پول عربستان، جریان نفرت انگیز ایجاد کردن به نام القاعده، به نام طالبان، که طالبان و القاعده جدای از جریانی هستن به نام مجاهدین افغان. و اینها جریان مجاهدین افغان رو به زاویه راندن. مجاهدین افغان بعد از بیرون رفتن شوروی افغانستان رو دست گرفتن، حکومت تشکیل دادن، طالبان و القاعده آمدن اینا رو پس دادن سال 76، 6 سال بعد از فروپاشی شوروی که 6 سال مجاهدین افغان حکومت میکردن در افغانستان. محصولات سرویس اطلاعات فرانسه و سرویس اطلاعات آمریکا و انگلیس در پاکستان آمدن این فاجعه رو درست کردن. بعد که کارشون تو افغانستان تمام شد، آوردنشون تو سوریه، رینیم کردن، اسمش عوض کردن، گذاشتنش داعش. 10 سال بعد میشنوه که این اسمم عوض شده. توصیه میکنم فیلم سینمایی عملیات ترور رو ببینید. آرت اولیویر یک شخصیت آمریکایی شناخته شده که کاندیدای ریاست جمهوری بود، مسئولیت‌های مختلف داشت. این 3 سال پیش نامه زده بود به رهبری که آقا واقعه 11 سپتامبر کار خود آمریکا بوده. این فرد اومد ایران با پول خودش فیلم سینمایی ساخته. من نمیدونم چرا تلویزیون این فیلم، با وجودی که دوبله شده این فیلم سال گذشته وقتی آقای آرت اولیویر اومد توی مرکز ما در اندیشکده و توی جمع دانشجویان ما این فیلم نشون داده شد، با خود ایشون این فیلم سینمایی دیده شد و ایشون به کنفرانس 1.5 ساعته توی مرکز ما داشت، حتی برای همون چه افق نو هم اومد سال بعدش. آرت اولیویر رسماً تو این فیلمش نشون میده با هزینه خودش هم فیلمو درست کرده. این فیلم تو آمریکا اجازه اکران نداشته، تو ایران دوبله شده، نمیدونم چرا اینو تلویزیون پخش نمیکنه. البته چون توی کلاس ما ارائه شده، خب ما این فیلم سینمایی رو همراه متون دیگه‌اش، موارد در واقع دیگه‌اش ان شاءالله توی دو هفته آینده منتشر می‌کنیم، چون که طبیعتاً باید این تو تکمیل آنچه که رهبری در نامه به جوانان جهان مطرح کرده، باید اسناد رو رو کنیم، یعنی سند آقای دومارانش رو که آقا این اتفاقات تروریستی تو پاکستان و افغانستان و جای دیگه رو سرویس اطلاعات شما فرانسوی‌ها اومد زمینش رو ایجاد کرد. خودش میگه، خودش این کتاب میگه، میگه وقتی به ریگان گفتم مواد مخدر FBI رو بدید ما بریم اونجا توضیح کنیم و چه کار کنیم، میگه ریگان هنرپیشه بوده دیگه، ریگان میگه دود از کلش بلند شد، یک تکه کلاغه رو به کار بود از تعجب که مثلا تو دیگه چه جونوری هستی. خب خود آقای آرت اولیویر میگه 11 سپتامبر توسط ایالات متحده انجام شده، ربطی به القاعده نداشته. آخه القاعده نمیتونه بیاد 4 تا هواپیما بدوزه ببره بزنه به برج‌های دوقلوی و ترید سنتر. امروز دارن خود آمریکایی‌ها میگن 11 سپتامبر آمریکا به وجود آورده، این برج ها مشکل فنی داشته بعد خراب می‌شده. خب آمریکا واقعا بهتر نظر حامزاده کرده، 3000 نفر از زیر اونها کشته شد، بهانه کرد اومد منطقه رو گرفت. پس ببینید دوستان عزیز، تروریسمی که با تزویر ترکیب شده، با تزویر به بهانه به بهانه‌های واهی میان میریزن منطقه رو میگیرن. همین بازی که سر سوریه و افغانستان و یمن در آوردن، مطمئن باشید و سر عراق، مطمئن باشید دستشون برسه سر جامعه شما هم در میارن. اگر دیدید که تا الان نتوانستن، چون دلیر مردانی بودن که جواب تهدید رو تو خود اون میدان دادن. جوانان رشید دو سن و سال شما هستن، امروز وقتی پیکر مطهرشون میاد تازه بچه‌شون به دنیا اومده و یک ماهشه و پدرش روی بچه‌شو ندیده، این چیزا رو در مورد دفاع مقدس شنیده بودید، اما امروز داره در نسل شما و در دوره شما داره تکرار میشه. شعبه جوان دفاع از حرم رو ببینید، چرا فرانسه سری بلند شد اومد، چرا انگلیس تصویب کرد بلند شد اومد، چرا آلمان تصویب کرد، چرا ترکیه دیروز نیروهاشو فرستاده توی اونجا؟ چون همه فهمیدن با حضور نیروهای قدرتمند ایمان محور و شهادت طلب ایرانی دیگه اینها نخواهند توانست کارشون از پیش ببرن. همه ناتو اومده، همه ناتو رسما تو تک کشورهاشون تصویب کردن. اونجایی که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دو سه هفته پیش اعلام کرد که ما باید حضورمون در جنگ سوریه رو علنی کنیم، چون ناتو حضورش رو تو مجلسشون علنی کرده، اومدن اونجا سوریه رو به این فلاکت برسونن. از عراق هم که اجازه نگرفتن وارد خاک عراق شدن. دیروز و پریروز آقای حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق اعلام کرده اینا غیرقانونی اومدنشون، ولی کسی گوش نمی‌کنه به اونجا. مگر روزی که اومدن کشور ما رو گرفتن، سه تا قدرت روس و انگلیس و آمریکا نشستن پیمان تهران رو بر آقای در واقع چرچیل و روزولت و استالین منعقد کردن، از دولت ما اجازه گرفتن، همون آرزو رو دوباره دارن که دوباره بیان توی مملکت همین کارا رو بکنن. درد مشترک اینه دوست عزیز. جمله آخرم اینه که تروریسم خشونت صرف نیست. الان 30 لایه تروریسم خودشون برمی‌شمارن. مدیا تروریسم، تروریسم رسانه‌ای، همون تروریسمیه که در بازی کامپیوتری و فیلم‌های سینمایی و سریالشون از بس به همدیگه شلیک می‌کنن عادی شده، جنون پیدا کرده کودک و نوجوان غربی، میاد بیرون همه رو می‌کشه. 355 واقعه خشونت‌بار در سال 2015. نارکو تروریسم، تروریسم مواد مخدر. اکانو تروریسم، تروریسم اقتصادی. یه قلمش پولشوییه، یه قلمش در واقع جنگ ارزیه، جنگ پول‌ها. اکوتروریسم، تروریسم زیست محیطی. پدیده خطرناک تروریسم تکنو تروریسم به پلی‌تکنیک برمیگرده دیگه. دانشجوی پلی‌تکنیک باید پاسخ تکنو تروریسم رو بده. آیا شما همچین درسی می‌گذرونید؟ می‌دانید که تکنو تروریسم امروز چه پدیده ایست؟ مدیا تروریسم، تکنو تروریسم، اکانو تروریسم، اکوتروریسم، بایو تروریسم. دانشجوی پزشکی و دانشجوی زیست‌شناسی باشی میدونی که امروز با سازوکارهای زندگی تروریسم بایو و بایو تروریسم چطور میتوانن یه بیماری رو توی ملت شیوع بدن و نابودش کنن. اگرو تروریسم، تروریسم کشاورزی، امروز یکی از خطرناک‌ترین تروریسم هاست که اگر شما در ساختار وزارت کشاورزی آمریکا و وبسایت FBI برید، جزء کلاسه اول تهدیدها توی کلاسیفیکیشن و طبقه‌بندی تهدیدها، تهدید تروریسم کشاورزی روی دام، طیور و به خصوص روی حوزه کشت و زرع. راحت میان یه ملتی رو نابود میکنن. شما ببینید این ریزگردهایی که میاد سمت خاک ما تا 1000 کیلومتر میاد دیگه، یعنی ارتفاع میگیره تا 1000 کیلومتر میاد میشینه. اگر همین خاک‌ها که میاد بارگذاری بشه، یعنی هواپیمایی اینا رو یه سم مخصوص روی اینا بریزه، این گرد و غبار به صورت ریزگرد ها میاد میشینه رو مزارع شما، مزارع شما بعد یه مدت میبینید دام و طیورتون نابود شد، کشت و زرعتون نابود شد. یک تروریسم خاموشی داره صورت میگیره توی دنیا که ادبیاتش مال خودشونه، مال ما نیست، هیچ کدوم از این واژه‌ها که تولید ما نیست. اگرو تروریسم، تروریسم کشاورزی، بایو تروریسم، تروریسم زیست محیطی، اکانو تروریسم، تروریسم اقتصادی، اکو تروریسم، تروریسم زیست محیطی، سایبر تروریسم، تروریسم سایبر که اشاره کردم قبلا، ویروس چنین ویروسی وقتی آمد سیستم ما رو نابود کرد، ده ها میلیارد به ما هزینه زد، چون سانتریفیوژ ما با سرعت و شدت بیشتری چرخیدن و نابود شدن. این تک تروریستی رو کی انجام داد؟ این تروریست کی منشأش بود؟ آمریکا و سرویس های اطلاعاتی آمریکا اجنسی سکریست.
امیر کبیر، یک صدا، مرد بر آمریکا.
امیر کبیر، یک صدا، مرد بر آمریکا.
ما در شرایطی دوره عصر تروریسم رو می‌گذرونیم، چون اصطلاحی که رو عصر امروز گذاشتن عصر تروریسم، یا روزی گفتن عصر فضا، عصر اینترنت، عصر اتم. امروز تعریف عصر امروز عصر تروریسمه. شما جوانان بخش عمده از میانسالی و جوانی و میانسالیتون رو تو عصر تروریسم می‌گذرونید. دامن همه رو خواهد گرفت. 30 لایه تروریسم شقوق مختلف زندگی رو در بر میگیره که الان من به 7-8 تاش اشاره کردم. اگر قرار این درد مشترک پاسخ داده بشه، باید بند بند محورهای نامه رهبری تئوریزه بشه. و این بحث در فضای سایبر و در عرصه گفتمانی صرف اعلام نامه نماند. شعوب مختلف محورهای نامه رو ما باید تئوریزه کنیم تا تمدن ایرانی که 7000 سال بیما مونده و نظام تمدن اسلامی در ایران که بیش از 1000 سال قدمت داره و بازه انقلاب اسلامی که عمرش خوشبختانه به 37 سال رسیده، این مسیر همچنان محفوظ بماند. برای بقای تمدن ایرانی اسلامی و حرکت عظیم جامعه اسلامی، نسل شما باید این درد مشترک رو، راه درمانش رو به جهان نشون بده. چون تنها جامعه‌ای که امروز میتواند به جنگ شیطان برود و سازوکار شیطان رو افشا کند، جامعه ایرانی است. چون تمدنی که به قول خودشون زامبی شده و به تسخیر ابلیس و جنود او در آمده، انقدر شیطان رو عظیم می‌بینن که می‌پرستنش. دیدن شکست ناپذیره. تنها نظام تمدنی که در فرهنگ باستانیش همیشه گفته شیطان شکست خورده، تا جایی که طهمورث و هوشنگ شیطان رو، ابلیس رو سوار می‌شدن، یعنی مرکبشون بوده. حالا این استعاره است، به قول محمد کوفی میگه اینو فردوسی استعاره استفاده کرده. ملتی که در عنصر هویتی خودش شیطان رو اسبی می‌کرده و حاکمش سوار اون می‌شده، و ملتی که به جنگ شیطان بزرگ رفت و اون رو 37 سال پشت درها نگه داشت، چنین ملتی در تبیین این درد مشترک و زدودن این پدیده نامیمون می‌تواند راه مشخصی رو برای بشریت روشن و شفاف کنه. و این از نسل شما به دور که در غفلت به سر ببرید در هیاهوی تشکیل نهله‌ها و لجنه‌هایی که مدعی مبارزه با تروریسم هستن، چشمتون رو باز کنید. همونطوری که 14 سال گذشت بر مبارزه با تروریسم آمریکا با القاعده، و بعد از 14 سال امروز قبار وقتی از صحنه نشد، حالا همه فهمیدن اصلا 11 سپتامبر القاعده به این شکل نبوده، خود آمریکا این کارا رو کرده و بهانه میده برای گرفتن منطقه. 10 سال این بازی رو با جوانه بشری ایجاد میکنن، میگن حافظه تاریخی بشر محدوده. اجازه ندید که حافظه تاریخیتون ضعیف باشه و همواره تاریخ رو به خاطر بیارید، چون کسی که نتواند این سازوکارها رو به خاطر بیاره محکومه و مجبوره که تکرارش کنه. بیش از نیم قرن بعد 3 دانشجوی کشور ما خونشون زفت شد، قربانی شدن پای سفر معاون اول رئیس جمهور ایالات متحده ریچارد نیکسون. نیم قرن بعد امروز وقتی ما نشستیم این روز رو گرامی می‌داریم و یاد اون شهدا رو گرامی می‌داریم، همچنان بر سر اون عهد و پیمان هستیم که دانشجوی ما زنده و بیدار است و در این فضای بیداری و حیات عمومی ما ایم و آینده بشریت و این 7.5 میلیارد نفری که چشمشون به دست انسان ایرانی است، ببینن که یک بار دیگه انسان ایرانی مسلمان چگونه ابلیس و جنودش رو رام می‌کنه و بر او زین میگذاره و او رو سوار میشه. انشاءالله و سلام.